در آمریکا روز سه‌شنبه 12 مهر ماه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌جویانه مردم در ایران اعلام کرد که در پاسخ به این سرکوب‌ها آمریکا هزینه‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای بایدن علاوه بر این بر آزادی اعتراضات و حق شهروندان ایرانی برای اعتراض تاکید کرد و گفت ما جمهوری اسلامی را برای نقض این حقوق مسئول می‌شناسیم. او صراحتاً گفت زنان ایرانی با شجاعت خود الهام بخش جهانیان شدند. جو بایدن پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هم شجاعت زنان ایرانی را تحسین کرده بود.
And today we stand with the brave citizens and the brave women of Iran.
امروز ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایرانی که برای تضمین حق خود تظاهرات می کنند هستیم. چیزی که من می دانم این است که آینده از آن کشورهایی است که از قابلیت‌های همه جمعیت خود استفاده می کنند. کشورهایی که در آنها زنان و دختران از حقوق برابر برخوردارند.
با این حال در تازه‌ترین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به سرکوب معترضان در ایران روشن نشد که هزینه‌های بیشتری که آقای بایدن به آن اشاره کرد دقیقاً چه خواهد بود. آمریکا پیشتر گشت ارشاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده، اما ابهامات درباره مذاکرات احیای برجام سبب شده تا چهره‌هایی مانند کلودیا تنی عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با دیده تردید به این تحریم‌ها نگاه کنند. خانم تنی پس از تحریم گشت ارشاد در توییتی گفته بود اگر بنا باشد آمریکا بر سر برجام با جمهوری اسلامی به توافق برسد، دیگر اقداماتی مثل تحریم گشت ارشاد معنی نخواهد داشت. او که از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران است، پیش از این هم در کنگره آمریکا درباره اینکه این توافق به زیان حقوق بشر در ایران خواهد بود، سخن گفته بود.
توافق هسته‌ای منابعی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد تا به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش و همچنین نقض حقوق بشر علیه مردم ایران ادامه دهد. شهروند ایرانی که جرأت کند علیه سرکوب رژیم صحبت کند هم با آزار و زندان روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم در گفتگو با شبکه خبری CBS حاضر شد و بر ایستادن کنار مردم معترض ایران تاکید کرد و گفت ما از جریان آزاد اطلاعات و آزادی اینترنت در ایران حمایت خواهیم کرد. با این حال آقای برنز از ارائه جزئیات بیشتر درباره شیوه حمایت از آزادی اینترنت در ایران خودداری کرد. رئیس CIA همچنین گفت ما اعتراضات در ایران را محدود به یک زمینه نمی‌بینیم، بلکه اعتراضات مردم و مخصوصاً زنان شجاع ایرانی سراسری است. آنها به بسیاری چیزها اعتراض دارند، از فساد و وضعیت اقتصادی گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی که حکومت مخصوصاً برای زنان اعمال می‌کند و سرکوب‌های سیاسی که حکومت ایران به گفته او بسیار هم در آن آزموده و وارد است. اما علاوه بر چهره‌های سیاسی و مقامات رسمی آمریکا، چهره‌هایی مثل آنجلا دیویس، فعال سیاسی و کنشگر 78 ساله بسیار سرشناس آمریکایی هم به اعتراضات مردم ایران واکنش نشان دادند. آنجلا دیویس روز سه‌شنبه با انتشار ویدئویی همراهی و حمایتش از زنان ایرانی را اعلام کرد و گفت کشته شدن مهسا امینی به دست حکومت ایران نباید به فراموشی سپرده شود. او که یک فعال کارکشته جنبش‌های اجتماعی و مدنی در آمریکاست گفت با اسم مهسا امینی امروز مردم به پا خواستند و به سرکوب جمهوری اسلامی نگفتند. با اسم او مردم دارند تلاش و کنشگری خستگی ناپذیر زنان کرد از سوریه، ترکیه، عراق و ایران را به رسمیت می‌شناسند. آنجلا دیویس به شعار زن زندگی آزادی هم که مهمترین شعار معترضان ایرانی است اشاره کرد.
When the protesters chant women life freedom, they are acknowledging the fact that when women
وقتی معترضان شعار می‌دهند زن زندگی آزادی، در حقیقت این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که به پا خواستن زنان به نمایندگی از همه مردم، همه جنسیت‌ها و دیگر باشان و سایر گروه‌ها است.
خانم دیویس اعتراضات مردم در ایران را نقطه‌ای امید بخش دانست. به گفته او، امیدی نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای همه کسانی که در سراسر جهان مشتاقند به سرمایه‌داری نژاد پرستانه، زن ستیزی و سرکوب اقتصادی پایان دهند و آینده بهتر و سالم‌تری برای زندگی در این جهان بسازند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
اما تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در شهرهای مختلف ایران در روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت. در ویدیویی از دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان شعار می‌دهند رفراندوم رفراندوم، این شعار مردم. پیش از این در بهمن 98 15 تن از فعالان سیاسی و مدنی خواستار برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. درخواستی که هرگز برآورده نشد. این بار اما دانشجویان در 19 روز از اعتراضاتی که توجه جهان را به خود جلب کرده خواستار رفراندوم شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی افشاری فعال سیاسی و از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از او پرسیده چه عاملی سبب شده تا شعار رفراندوم در دانشگاه مشهد سر داده شود؟
فکر میکنم این شعار زمینش در دانشگاه های دیگه هم هست، چون به هر حال شعارهایی در رد کلیت جمهوری اسلامی داده شده، شعارهایی در نفی استبداد شده، به هر حال رادیکال ترین شعارها در دوران رهبری آقای خامنه‌ای در دانشگاه ها در این مقطع داده شده، مختص یکی یا دو دانشگاه هم نبوده، حتی به هر حال در دانشگاه شریف که دیگه خیلی خارج از اون محدوده های قابل انتظار هم اصلا رفته به لحاظ شدت برخورد و به حال اعتبار زدایی. اما اینکه چرا دانشجویان شعار رفراندوم میدن، خب این یه سابقه ای داره. به هر حال بخش از کسانی که در فعالیت های جنبش دانشجویی خب نقش پررنگی داشتن و از قدیمیش بودن و همچنین عضو به هر حال شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودن، در سال 1384 یعنی 17 سال پیش خب یک فراخوانی رو اون موقع دادن، یعنی یک زمینه‌ای براش وجود داشت. حتی در دانشگاه همدان اینو آوردن در صحن علنی دانشگاه هم بشه که نمادین اجرا کردن، یعنی یک بحث جدیدی نبود، ولی خب فضای سرکوب و غیره بود این و اون موقع هم اینو اجازه نداد که از سطح گفتمانی و نظری و نمادین به شکل عملی حرکت بکنه. خب باز فراز و نشیب‌های زیادی شد در طول این 17 سال، ولی دیگه از سال 96 به بعد کلیت جامعه و خود جنبش دانشجویی هم برخلاف سال‌های اولیه دهه 90 خورشیدی به این جمع‌بندی رسید که به حال در درون سازوکار قدرت جمهوری اسلامی این قانون اساسی نه تنها هیچ یک از مشکلات کشور حل نمیشه، روزنه ای برای اصلاح تغییر هم وجود نداره و کسانی که منابع اصلی قدرت در دستشونه و حال هم گوشهای ناشنوایی دارن و هم چشمان نابینایی دارن، پذیرای خواسته های حد عملی مردم هم نیستن. از سیر تکاملی این تحولات و رویدادها هسته این شعار در میاد و بحث گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی.
آقای افشاری، با بالا گرفتن اعتراضات در دانشگاه‌ها این تصور به وجود اومده بود که در فقدان احزاب این دانشگاه‌ها هستند که دارن به نوعی مدیریت می‌کنن اعتراضاتی رو که علیه جمهوری اسلامی در حال حاضر در ایران داره برگزار میشه. اما همونطور که خود شما هم اشاره کردید، تفاوت بسیار زیادی وجود داره بین شعارهایی که ما در دانشگاه صنعتی شریف شنیدیم و آن چیزی که حالا در دانشگاه مشهد به عنوان یک راه حل میانه داره مطرح میشه. آیا این تفاوت‌ها و این اختلاف نگاه‌ها باعث میشه که یک انشقاقی بین خواست‌های دانشجویان ایجاد بشه و ما این همبستگی و یک دستی اعتراضات در دانشگاه‌ها رو از دست بدیم؟
نه، من واقعاً خیلی احتمال به نظر نمی‌بینم. حالا در دانشگاه شریف همون یه مقادفات شاید بشه گفت استثناء، حالا یا به تعبیر آماری آتلایره این تجمعات و راهپیمایی ها و دیگر به سراغ دهمایی های یا کنش های اعتراضی و انتقادی در دانشگاه ها بوده. تقریبا در فضای دانشگاه ها محوریت با شاید بشه گفت سه شعار اصلی هستش. یکی نفی استبداد است به شکل مطلق، این رو رد میکنن. این هم شامل دوران جمهوری اسلامی میشه، هم دو شامل دوران سلطنت پهلوی. دومین چیزی که دیده میشه گذار به دموکراسیه و تاکید بر ارزش‌های مدرن در سبک زندگی و برای همون چیزی که در نهایت زندگی انسانی به اصطلاح نام میگیره. و عامل بعدی برمیگرده تاکیداتی که دارن بر نفی جمهوری اسلامی، یعنی این کسانی هم که رفراندوم رو میگن، رفراندوم رو برای نوع نظام سیاسی میگن یا همه پرسی و اینو برای بررسی سیاست‌های کلان و غیره نمیگن. بنابراین از این لحاظ یک اشتراک گفتمانی بالایی وجود داره و همچنین سیاسی. و بعد هم حالا این وضعیتی که ما الان در دانشگاه ها میبینیم درسته به یک بار در انظار عمومی قرار گرفته، هم شگفت زده شدن که دانشگاه برای یک دوره نسبی سکون و رکود چگونه مثلا این چنین برخواسته به دوران اوج خودش برای نزدیک میشه، ولی این ثمره یک سری تلاش های زیر پوستی هم بوده در سالیان گذشته و به نظر من از دل بحث ها، گفتگوها، چه بسا جلسات و غیره هستش که این نوع شعارهای ما در سر دانشگاه ها میبینیم. و البته یه وجه دیگه ما در جنبش دانشجویی شاید جدید باشه، این وجه زنانشه. یعنی به هر حال خدیر گفت که هیچ وقت فعالان دانشجوی دختر اینگونه فعال نبودن. این شعار زن زندگی آزادی یا این توجه به هر حال ویژه به لغو حجاب اجباری، این که دانشجوی دختر آره کلن دختران و زنان سبک پوچش خودشون رو داشته باشن، در این سطح هم آز در جنبش دانشجویی بی سابقه است واقعا در این سطح. اینها هستش که به نظر من پیوند دهنده حالا دانشگاه جنبش دانشجویی هست. ولی مسئله اینه که در عصر سیاسی جنبش دانشجویی نمیتونه به تنهایی تعیین کننده حالا سقف یا کف مطالبات باشه. این دیگه میاد در تعامل و در ارتباط با دیگر گروه‌های اجتماعی، به خصوص توده مردم معترض، باز در یک نوع رابطه متقابل با گروه‌های سیاسی هست که در نهایت اون شعارهای اصلی بیرون میاد. ولی خب باز من فکر میکنم بین شعارها که از دانشگاه گفتم با این دور از اعتراضات در جامعه هم یک نوع تناسب به حال بالایی و قابل اعتنایی دیده میشه.
آن سوی ماجرا چطور آقای افشاری؟ ما دیدیم که در سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای او هر گونه عاملیت مردم رو در اعتراضات اخیر نادیده گرفت و عامل اصلیش رو همونطور که همیشه این تعبیر رو به کار برده، دشمن آمریکا و اسرائیل دونست. با نگاهی که آیت الله خامنه ای نسبت به این اعتراضات داره، شبیه اون چیزی که نسبت به اعتراضات سالهای گذشته هم داشته، فکر میکنید اساساً امکان گسترش طرح موضوع رفراندوم حتی اگر همبستگی بین گروه‌های مختلف سیاسی با دانشجویان ایجاد بشه وجود خواهد داشت؟
نه قطعا به معنای این که نظام پذیرای رفراندوم بشه، نه. این رفراندوم به نظر می‌رسه که دوره پس از گذار خواهد بود. پیش از اون نیازمند انقلاب یا یک جنبش اجتماعی گسترده در ایران هست. اتفاقا در همون دانشگاه مشهد هم شعاری رو دادن، من الان عیننش خاطرم نیست، ولی محتواش این بود که این اعتراض نیست، این شروع انقلابه. در همون دانشگاه مشهد هم این شعار رو میدادن. و حال با صحبت خامنه‌ای در امتداد همه سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی بوده، در حالا به طور مشخص بعد از دوران اصلاحات که به حال تقاضا برای تغییرات در جامعه ایران گام به گام افزایش پیدا کرد، خب این دوباره ادامه همون سیاست هاست که انسداده، بن‌بسته و این یک زورآزماییه دیگه. برمیگرده که این نیروها توانشون با افزایش پیوستن مردم، ایجاد سازماندهی، هماهنگی ها و استمرار مقاومت، اگر از توان سرکوب حکومت به حال بتونن عبور بکنن اون اتفاق میفته. یعنی حتی تا زمانی که آقای خامنه ای در قید حیات هست، رهبر جمهوری اسلامی هست، بعید هست که امکان راهکارهای بینابینی به وجود بیاد. ولی شاید حالا در قیاب آقای خامنه‌ای ما نمی‌دونیم. حال واقعا پیشگویی برای وضعیت آینده ایران خیلی دشوار هست. بسیاری متغیرهای مختلفیه و سناریوهای مختلفی رو میشه حد زد. ولی شاید در قیاب آقای خامنه‌ای به حال یک تزلزل‌های در درون نظام به وجود بیاد و امکان پیدا بشه برای یک نوع توافق و تفاهم برای تعیین تکلیف با محوریت مردم، ولی من الان نه چنین ظرفیتی نمیدونم. احساس میکنم که این زورآزمایی ادامه پیدا میکنه و قطعا به هر حال ما اون برخورد خشن نظام رو با دانشگاه شریف دیدیم که خب نه عملا دانشگاه شریف هم تعطیل کردن. به نظر میاد چه بسا برخورد مشابهی هم دانشگاه مشهد و دیگر دانشگاه ها بکنن.
گفتگوی رویا کریمی مج رو میشنیدید با علی افشاری، فعال سیاسی و از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. اما خبرگزاری بلژیکی روز سه‌شنبه 12 مهر گزارش داد یک دادگاه بلژیکی حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را که به اتهام جرائم تروریستی در این کشور محکوم شده، لغو کرده است. این حکم راه را برای مبادله مناقشه برانگیز امدادگر بلژیکی که از ماه فوریه تا کنون در ایران زندانی است با آقای اسدی هموار می‌کند. مبادله این دو زندانی بخشی از توافق میان ایران و بلژیک است که با انتقادات بسیاری روبرو شده است. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، با توجه به عدم تمدید حکم دادگاه مبنی بر عدم استرداد اسدالله اسدی، این استرداد با توجه به اتهام سنگینی که اسدالله اسدی داره چه تبعات سیاسی و حقوقی به دنبال خواهد داشت؟
خب اول اینو باید حتما اشاره بکنم که حکم داد
به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای غفوری قطع شد. با شعار آزادی و دموکراسی برای ایران، شامگاه سه‌شنبه تظاهراتی با شرکت بیش از 4000 ایرانی و آلمانی در مقابل شهرداری فرانکفورت برگزار شد. اولین سخنران این تجمع نرگس اسکندری، شهردار ایرانی تبار این شهر بود که در سخنانی ضمن ابراز همبستگی با زنان، مردان، دانشجویان و دانش آموزان معترض در شهرهای ایران، خواهان قطع روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی شد. گزارش شهرام میریان در این باره رو بشنویم تا دوباره برگردیم به کامبیز غفوری و بحث مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی.
در همبستگی و همگامی با مردم ایران که نزدیک به 3 هفته است در خارج ادامه دارد، شامگاه سه‌شنبه نیز تظاهرات بزرگ دیگری در برابر شهرداری فرانکفورت در آلمان برگزار شد. دست اندرکاران این تجمع 17 سخنران از احزاب و شخصیت‌های گوناگون آلمان دعوت کرده بودند که در میان آنها 4 شهروند ایرانی آلمانی هم حضور داشتند. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، بیش از 4000 تن در این تظاهرات بزرگ شرکت داشته و جملگی خواهان آزادی و دموکراسی برای ایران شدند. به گفته این روزنامه، سردادن شعار سگانه زن، زندگی و آزادی در طول این تجمع جریان داشت و نخستین سخنران نرگس اسکندری، شهردار ایرانی تبار، با اشاره به وضعیت کنونی سرزمین مادریش گفت: ما به این دیکتاتور و این رژیم نمیگوییم و خواهان قطع مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی هستیم. خانم نرگس اسکندری، شهردار فرانکفورت، در گفتگوی کوتاهی با رادیو فردا هم اینطور گفت:
من گفتم برای ما خیلی مهمه که سیاستمدارای آلمان و اروپا جنبش ایران حمایت بکنن. ما تمام روابط سیاسیمون رو باید باشون قطع بکنیم. در حقیقت ما اینجا صدای خودمون رو بلند بکنیم. این اعتراضات ادامه داره. ما صدای این اعتراضات رو تو این شهر بزرگ خواهیم کرد و در آینده هم دست بر نمی‌داریم که از ایرانیان بتونیم حمایت کنیم.
نرگس اسکندری گرونبرگ، شهردار شهر فرانکفورت، پیش از مهاجرت به آلمان در 20 سالگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی در دهه 60 دستگیر و راهی زندان اوین شد. هنگام بازداشت او حامله بود و اولین فرزندش را نیز در همین زندان به دنیا آورد. علاوه بر نرگس اسکندری، از حزب سبز ها یکی دیگر از 17 سخنران در تظاهرات شهر فرانکفورت، شهناز مرتب، کنشگر حقوق بشر است.
اون چیزی که من اینجا اعلام کردم، اون چیزیه که ما خواستارشیم و مردم ایران هم خواستارشم، بستن سفارتخونه های جمهوری اسلامی در خارج کشور، اخراج تمامی کسانی که در کنسولگری ها هستن، با دولت ایران در ارتباط هستن، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی و همینطور آزاد گذاشتن اینترنت برای مردم تو ایران که بتونن صداشون رو با دنیا برقرار بکنن. و خواهان این هستیم که تمام روابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی با دولت ایران قطع بشه، نه فقط در آلمان بلکه در تمام کشورهای دنیا.
آقای بهروز اسدی، شما هم یکی از سخنرانان این همایش بزرگ در برابر شهرداری شهر فرانکفورت هستید.
از نیروهای سیاسی آلمان خواستار شدیم بدون قید و شرط از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی دفاع بکنند. امروز زمانی رسیده هر گونه دیالوگ انتقادی محکوم است. از یک طرف برای آزادی زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیانی که الان دستگیر کردند، بعد از آن خواستار شدیم که روابط دیپلماتیک خودشون رو با ایران قطع بکنند. خواستار این شدم اتحادیه اروپا از اعتراضات مردم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بپاخیزند. پشتیبانی بدون محدودیت از جنبش زنان، ممنوعیت فشار به زنان به خاطر پوشش، خواستایی که ما مطرح کردیم، تحریم سریع سازمان‌های تروریستی مانند سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای انتظامی و چندین سازمان‌های امنیتی و قضایی که در سرکوب مردم دخالت دارند. خواستار شدیم که روابط دیپلماتیک خودشون رو با ایران قطع بکنن. شکل عملی مبارزه علیه رژیم در حرف نیست، در عمل است. سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی خاک آلمان و اروپا را ترک بکنند. پناهجوی ایرانی به ایران اجازه برگشت نداشته باشه. پناهجویان باید در امنیت اینجا زندگی بکنن. برای ما امروز بسیار جای خوشحالی و خوشنودی هستش که مبارزین درون ایران، به ویژه دانشجویان و دانش آموزان عزیز، امروز در خیابان آمدند و میگن مرگ بر دیکتاتوری. و این علامتی هستش که جوانان این جامعه و به ویژه زنان دست رد به این نظام جمهوری اسلامی زدن.
دیگر سخنرانان تظاهرات شهر فرانکفورت نیز ضمن اعلام پشتیبانی از مردم ایران، سرکوب اعتراض‌های مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی را هم محکوم کرده و از اتحادیه اروپا خواهان اعمال تحریم علیه این کشور شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همونطور که دقایق پیش هم گفتم، یک دادگاه بلژیکی حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را که به اتهام جرائم تروریستی در این کشور محکوم شده، لغو کرده. این حکم راه را برای مبادله مناقشه برانگیز امدادگر بلژیکی که از ماه فوریه تا کنون در ایران زندانی است با آقای اسدی هموار میکنه، که این مسئله با انتقادات بسیاری هم روبرو شده. همراه هستیم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای قفوری، با توجه به عدم تمدید حکم دادگاه مبنی بر استرداد اسدالله اسدی، عدم استرداد اسدالله اسدی، چه تبعات سیاسی و حقوقی رو باید منتظرش باشیم؟
خب از نظر حقوقی باید من به این مسئله اشاره بکنم که رأی این دادگاه به این معنا نیست که اسدالله اسدی به زودی مبادله میشه و به ایران برمیگرده. در واقع بعد از اینکه پارلمان بلژیک در ژوئیه گذشته به درخواست دولت بلژیک لایحه تبادل زندانیان رو بین جمهوری اسلامی و بلژیک تصویب کرد، یک سری شاکی‌های خصوصی رفتن به یک دادگاهی در بروکسل مراجعه کردن. این شاکی‌های خصوصی شورای ملی مقاومت بود و برخی از اعضایی که در اون نشستی حضور داشتن که اسدالله اسدی می‌خواست بمب بگذاره، اینها به صورت خصوصی شکایت کردن مانع این تبادل بشن. دادگاه چند بار این ممنوعیت، حکم ممنوعیت و موقت داد و چند بار اینو تمدید کرد. این دادگاه نمیتونست بیش از این کار رو ادامه بده، به خاطر اینکه نتیجه گیری کرد که خطر انتقال فوری اسدی وجود نداره در روزهای آینده از طرف بلژیک به ایران، و این اجازه رو داد به شاکی ها که برن و در دادگاه عالی قانون اساسی بلژیک شکایت بکنن. یعنی در واقع یک پنجره ای ایجاد کرد که اینها برن شکایت بکنن. این شکایت هم تا زمانی باید انجام بشه که این لایحه در روزنامه های رسمی بلژیکی منتشر بشه و قابلیت اجرا پیدا بکنه. برای همین در همین پنجره زمانی دوباره یک شکایتی الان تسلیم شده، این بار به دادگاه قانون اساسی. بنابراین چیزی که ما باهاش روبرویم اینه که دادگاه بدوی، یک دادگاه پایین تر در بروکسل، حکم ممانعت از آزادی و انتقال اسدی رو تمدید نکرد در واقع. حالا آیا این در این مدت کوتاه ممکنه که منتقل بشه به ایران؟ بسیار بسیار به نظر من دشواره، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنن با توجه به شکایتی که الان وجود داره، یک، کار غیر قانونی انجام دادند، و دو، تبعات سیاسی که شما بهش اشاره کرده در سوالتون رو بلژیکی‌ها به جون می‌خرن، به خاطر اینکه اگه این کارو بکنن، البته به خاطر اینکه الان در شرایطی که بعد از قتل مهسا امینی تظاهرات بسیار جدی در ایران، اعتراضات سراسری در جریان، افکار عمومی دنیا همه دارن جمهوری اسلامی رو ملامت میکنن، برگردوندن فردی که محکوم شده به خاطر اقدامات تروریستی میتونه بسیار بسیار سنگین باشه برای دولت بلژیک، و خود اروپایی ها میتونن که ملامت بکنن دولت بلژیک رو. بنابراین من شخصا این کار رو بسیار ساده نمیبینم که دولت بلژیک بخواد در روزها یا حتی هفته های آینده چون این کاری رو بکنه. و بعد از اینکه شکایت رسمی شد در دادگاه قانون اساسی، چون سه‌شنبه دیروز شکایت رو تسلیم کردند، تحویل دادن، بعد از اینکه رسمی شد اون وقتی که قانونن نمیتونن این کار رو بکنن تا زمانی که نتیجه دادگاه قانون اساسی معلوم بشه.
درباره مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی دو رویکرد وجود داره، یکی رویکرد مخالفان جمهوری اسلامی که معتقدن بلژیک تسلیم باج‌خواهی جمهوری اسلامی شده، و دیگری سخنان نخست وزیر بلژیکی که میگه ما تمام تلاش خودمون رو برای آزادی شهروند بیگناه خودمون باید بکنیم و این یک راهه. با توجه به اینکه هر دو مبحث یک رویکرد حقوق بشری دارن، چقدر این انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی محل بررسی داره؟
این دیبیت، این بحث در خود پارلمان همون زمان هم بسیار جدی مطرح شد. اشاره بسیار درستی کردید. یکی از رویکردهای اینه که خب یک آدم بیگناه در جمهوری اسلامی در زندان هست، و حتی مقامات دولت بلژیک اون موقع گفته بودن که ما نمیتونیم اجازه بدیم که شهروندمون در زندان‌های ایران بپوسه، دقیقاً از همین واژه استفاده کردن. ولی راهکار حل چنین مسئله اینه که شما باید، یعنی به عنوان یک سیاستمدار اروپایی، باید به اصول اولیه کنوانسیون حقوق بشر اروپایی هم متعهد بشید. طبق این اصول اولیه شما نمیتونید کاری رو بکنید که جانهای بیشتری در خطر قرار بگیرن. بنابراین وقتی به گروگانگیر، که الان اینجا جمهوری اسلامی به گروگانگیری در واقع متهمه، به گروگانگیر شما یک بار باج میدید، چیزی رو که میخواید میدید، دفعه بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنه. و عین این رو هم مثالهاشو دیدیم در این 14 دهه گذشته. هر دفعه یک شهروند خارجی یا دو تابعیتی رو گرفتن، در ازاش چیزی خواستن، و وقتی اون چیز رو گرفتن دوباره شهروند دیگری رو گرفتن. روی کرده دومی که میگوید این کار درست نیست، هم به خاطر اینه که یک فرد مجرم که آمده جرمش رو انجام داده رها میشه در واقع، چون اسدالله اسدی که بره ایران مجازات که نمیشه، با حلقه گل ازش استقبال میشه مانند افراد دیگری که در موقعیت مشابه بودن، و دوم اینکه خطر رو همینطور نگه میداره برای شهروندان دیگر اروپایی، شهروندان دیگر بلژیکی که میرن و اونها این دفعه گرفته میشن. بنابراین به نظر بسیاری از کارشناسا میاد که این یک درمان نیست برای پدیده گروگانگیری، به نوعی واکسینه نمیکنه شهروندهای دیگر رو از اینکه در ایران به گروگان گرفته نشند، صرفا باعث میشه که یک فرد مجرم، اون هم مجرمی که میتونست یک فاجعه رو در اروپا ایجاد بکنه، برمیگرده و از مجازات مسئول میشه. یعنی در انگلیسی بهش میگن impunity، مسئولیت از مجازات. این هم خلاف و نقض حقوق بشره. به عقیده من، به برآورد من، این که برویم و یک تبادلی رو انجام بدیم و یک شهروندی رو آزاد بکنیم، دید کوتاه مدته، راه حل دراز مدت نیست، و اروپایی ها متاسفانه راه حل دراز مدت رو معمولا در نظر نمیگیرن، به خاطر اینکه خب میخوان در طول مدتی که اون دولت سر کار هست، اون 4 سال، بگن که ما یک کار مثبتی انجام دادیم و در ازای اون رأی در واقع حوزه رأی‌گیری خودشون رو تقویت بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم که تبادل زندانی‌ها در چنین شرایطی راه حل درازمدت محسوب نمی‌شه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند همراه ما بود. اما این ویژه برنامه اعتراضات سراسری در ایران در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی از شما دعوت می‌کنم همراه همکارم محمد زرقامی باشید.
با اعلام ساعت 4:59 تا لحظات دیگه از شما دعوت میکنم همراه من باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری پیش رومون قرار داره.